سلام، من محمدم و اینجا پادکست صحنه جرمه. خیلی خوشحالم که بازم این فرصت نصیبم شده که یه داستان جذاب و هیجان انگیز دیگر رو برای شما روایت کنم. اپیزود سوم ما مربوط به کشور کاناداست و تمام اتفاقاتش تو این کشور رخ داده. کانادا کجاست؟ به طور عمومی فرهنگش به چه ترتیبه و چی میدونیم ازش اصلا به طور کلی و عمومی؟ کانادا دومین کشور بزرگ جهان با 9 میلیون و 985 هزار کیلومتر مربع وسعته. جمعیتش 38 میلیون نفره و پر از زمینای زراعی و وسیعه. فضاهای بزرگ کشاورزی و حتی مزارعی که تو اونا در کنار کار کشاورزی داره کار دامپروری هم به صورت گسترده انجام میشه. خب همینجا اگه یکم تیز باشیم فهمیدیم که 38 میلیون نفر جمعیت برای اون وسعت عظیم یعنی کلی فضا و زمین بزرگ که کارهای خوب و بد زیادی میشه روش و البته زیرش انجام داد. یه نکته جالب دیگه هم در مورد کانادا وجود داره و اونم اینه که مرز مشترک کانادا با آمریکا، همسایه پرحاشیه و مهمترین کشور جهان، طولانی ترین مرز زمینی دنیاست. البته حالا که داریم این آمار رو بررسی میکنیم بعدم نیست اینم بدونیم که بخش عظیمی از کانادا به خاطر سرمای شدید و نزدیکی به قطب شمال خالی از سکن است. یعنی چی؟ یعنی اگر شما خلافی انجام داده باشین به دلیل ویژگی‌های جغرافیایی که توی کانادا هست، امکان لاپوشونی کردنش براتون فراهمه و این کشور پتانسیل انجام خلاف و بعد لاپوشونی کردنش رو به دلیل ویژگی‌های جغرافیایی و وسعتش داره. از نظر میزان جرم و جنایت از همسایه خودش آمریکا وضعیت بهتری داره، اما آیا این به این معنیه که جنایت‌های فجی توش اتفاق نمی‌افته؟ ابداً اینطوری فکر نکنید. حالا که زدیم تو آمار و ارقام بریم یه کار دیگه هم بکنیم. بریم وضعیت قوانین و مقررات رو هم تو کشور کانادا یه بررسی بکنیم. وضعیت قوانین و مقررات اونجا اینطوریه که تنظیم قوانین مربوط به جرم و جنایت منحصرا در اختیار مسئولین فدراله و توی کانادا به صورت واحد داره اجرا میشه. یعنی کل کشور از این قوانین چیکار باید بکنن؟ باید تبعیت بکنن. مثلا شبیه آمریکا نیست که هر ایالتی ساز خودش رو بزنه و قوانین خاص خودش رو داشته باشه. به ویژه در مورد در واقع جرائم جنایی داریم صحبت میکنیم. سازمان‌های اجرای قوانین مثل دادگاه‌های جنایی تو هر استان به عهده یه نفره، اما تو مناطق روستایی نظارت به عهده پلیس سوار نظام سلطنتی کاناداست. کلیه قضات حالا تو سطح عالی و تو سطح تجدید نظر که میشه سطح استانی به وسیله شخص فرماندار، البته به پیشنهاد نخست وزیر، وزیر دادگستری و بعد از مشورت با سازمانهای قانونی غیر دولتی منصوب میشن. این رو به عنوان مقدمه شناخت کانادا که صحنه جرم اپیزود سوم و چهارمه پادکست صحنه جرم لقب گرفته بدونید تا بریم سراغ اصل داستان جذاب امروزمون. این داستان در مورد مفقود شدن و قتل تقریباً 60 زن کانادایی و البته مردی که 15 سال بریتیش کلمبیای شهر ونکوور کانادا رو وحشت زده کرده روایت میشه. 22 مارس 1997 شب خاصی برای وندیلینه. وندی 30 ساله است، دوتا بچه داره، خیلی هم دوستشون داره، با بچه‌هاش و پدرشون که ماهیگیره تو شمال ونکوور زندگی میکنن. پدر البته بیشتر بابای بچه هاست تا همسر وندی. اینجا توی همین جای قصه بدونید که قرار نیست خیلی نقش همسری در واقع ایفا بکنه. وندی وضع خوبی نداره و جدا زندگی میکنه. کجا زندگی میکنه؟ تو بخش ایست سایت تو ونکوور. به کوکائین و هروئین هم اعتیاد داره. این عادت وندی هم به مواد مخدر تقریبا روزانه 200 دلار براش هزینه داره. پس مجبور به کوب کار کنه تا پول برای تهیه مواد داشته باشه. البته یه وقتایی دزدی هم میکنه که خیلی هم برای کسی که حالا به هروئین و کوکائین اعتیاد داره عادت عجیبی نیست. اما وقتی کار و دزدی جواب نده، این دوست عزیزمون چی کار میکنه؟ میره سراغ همون کاری که همه معتادا و همه زنای بی سرپرست یا بد سرپرست انجام میدن، میره سراغ رابطه جنسی در ازای پول. روی همین حسابم 22 مارس 100 دلار میگیره و میره با یه راننده کامیون تا سکس در ازای پول بکنه. 100 دلار تقریبا دو برابر عرفیه که برای سکس در ازای پول تو ایست ساید میشه در آورد. ولی وندی شک نمیکنه. چرا؟ چون داره فقط به اون 100 دلاره که خیلی هم بهش احتیاج داره و میتونه به این راحتی درش بیاره فکر میکنه. اولش قرار اینه که همون نزدیکی‌ها کارشون رو بکنن و برن. اما بعدش وندی تصمیم میگیره اعتماد بکنه یا ریسک بکنه و بره به محل و مکان مورد نظر راننده کامیون. وقتی میرسن با یه جای کثیف و به هم ریخته و نامنظم مواجه میشن. ولی خب برای وندی چه اهمیتی داره دکوراسیون مکان مورد نظر راننده چه جوریه؟ اون داره به پول فکر میکنه و کاری که قرار خیلی زود تموم بشه. وندی تو 15 دقیقه آینده چیزای خیلی مهمتری برای نگرانی داره که دکوراسیون داخلی مکان راننده کامیون توش گمه قطعاً. چند دقیقه اول همه چی عادیه. یعنی اینطوری میتونم بگم که هیچ چیزی خارج از تجربیات گذشته وندی اتفاق نمیفته. همون مقدمات و ناز و نوازش و در واقع کارهایی که توی همچین موقعیتی معمولا به صورت روتین اتفاق میفته در جریانه. اما راننده کامیون یهو تصمیم میگیره یه کار عجیب بکنه. چی کار میکنه؟ یه دستبند در میاره و میاد اینو دوره مچه یکی از دستای وندی میبنده. وندی که حالا خیلی تعجب کرده و معذب و اصلا با این شرط اوکی نیست، شروع میکنه به تقلا کردن. تقلای وندی با مقاومت راننده کامیون مواجه میشه. خیلی زود این تقلا و اون مقاومت تبدیل به درگیری فیزیکی میشه و کارشون به کتککاری میرسه. خب طبیعیه تو این کتککاری هم مرد زورش به زنه میرسه و وندی آروم آروم داره تسلیم میشه. تو همین حیث و بیس که اینا با همدیگه درگیرن و وندی داره به تسلیم شدن فکر میکنه، به این فکر میکنه که اگر الان تسلیم بشه کارش برای همیشه تمومه. فاتحهش خونده است. یه خورده فکر میکنه، خودش رو جمع و جور میکنه، یادش میاد که وقتی داشته وارد میشده چشمش به یه چاقو تو آشپزخونه خورده. به هر طریقی است میره چاقو رو برمیداره، با کلی استرس و تلاش و به حال نظاری سعی میکنه که از داخل خونه فرار بکنه و در نهایت موفق هم میشه از داخل خونه فرار میکنه. اما درگیری همچنان به قوت خودش باقیه. یعنی بهتر اصلا اینجوری بگم که اصلا این درگیری اصلش داره بیرون اتفاق میفته. حالا تو درگیری که بیرون اتفاق میفته چه شرایطی حاکمه؟ تو درگیری وندی به هر حال تو اون درگیری شدیدی که با راننده کامیون داره، سلاحی که به کمکش میخواسته از اون مهلکه خودش رو نجات بده از کنترلش خارج میشه. یعنی چاقو رو از دست میده. چاقو میفته دست کی؟ میفته دست راننده کامیون. راننده کامیون هم نامردی نمیکنه، دو بار با اون چاقو به وندی ضربه میزنه. یه بار چاقو رو فرو میکنه توی قفسه سینه‌اش و یه بارم توی شکمش. توی این درگیری حالی که دیگه وندی جراحت داره و چاقو خورده، دیگه هیچ چیزی برای دست دادن نداره، خیلی وحشیانه تر میجنگه و بیشتر تلاش میکنه. در نهایت موفق میشه دوباره سلاحو پس بگیره. به کمک سلاح موفق میشه از اون محل فرار بکنه. اولین چراغ و نوری که تو مسیرش میبینه رو دنبال میکنه. اون چراغ یا اون نور خونه یا نزدیکترین محل سکونتیه که به اون مکانی که توش بوده در واقع ارتباط داره. هر چقدر در اون خونه رو میزنه کسی در رو باز نمیکنه. خب طبیعیه، منم اگر بودم در رو باز نمیکردم. اما از اونجایی که زخمیه و میدونه که راننده کامیون به این راحتی ها ولکن ماجرا نیست، خیلی سریع باید یه کاری بکنه. بلا فاصله نور یه ماشین هم توی جاده میبینه. به سمت ماشین حرکت میکنه، اما دقت میکنه که این ماشین همون کامیون قرمزی که وارد یه همچین جهنمی کردتش نباشه. کامل که دقت میکنه مطمئن میشه که این ماشین اون ماشین نیست. در واقع این یه خودروی شخصیه با دو تا سرنشین، یه زوج مسن، یعنی یه پیرمرد پیرزن. حالا شما تصور بکنید این زوج مسن با چه صحنه مواجه میشن. یه زن که تا سرحد مرگ ترسیده، غرق خونه، نمیشه واقعا تشخیص داد الان راست میگه دروغ میگه، اصلا داستان چیه، اینجا چی کار میکنه، چاقو چرا دستشه. حالا خودش وندی هم همچین سر به راه و مریم مقدس و محترم و جذاب نیست که اینا بهش اصلا شک نکنن، ولی خب اینا تصمیم میگیرن ریسک کنن و بهش کمک بکنن. سوارش میکنن و میذارنش رو صندلی عقب و میبرنش به نزدیکترین بیمارستان اون حوالی. وقتی وندی رو میبرن بخش اورژانس ساعت 1:45 صبح. ضربات چاقویی که خورده زخمای عمیقی براش ایجاد کرده، 3 لیتر خون از دست داده، نیاز به مراقبت‌های فوری پزشکی برای زنده موندن داره، اما دستبند مرد متجاوز هنوز رو مچ وندیه، در حالی که باید ببرنش اتاق عمل و برای زنده موندن مورد عمل جراحی قرار بگیره. بعد از اینکه حالا وندی رو مورد عمل جراحی قرار میدن و یه مقدار سر حال میاد و وضعیتش بهتر میشه، ازش توضیح میخوان. وندی توضیح میده که از دست کسی که میخواسته بکشدش فرار کرده، البته خب باش درگیر شده، گلاویز شده، با یه سلاح سردی که همون چاقوی کس رو آشپزخونه برداشته در واقع میخواسته خودش رو نجات بده، چاقو افتاده به دست مرد متجاوز یا همون راننده کامیون، بعد اون 2 ضربه به وندی زده، البته وندی هم این وسط بیکار نمونده، اونم از خودش دفاع کرده، اونم در واقع تلاشای کرده که منجر به زخمی شدن مرد متجاوز شده. بعدها تو سال 2003 وندی شهادت میده که بعد از اینکه اون مرد اونو میبره سمت مزرعه، باهاش رابطه جنسی برقرار میکنه، یه دستبند به دست چپش میبنده. اینجا وندی شک میکنه، مقاومت میکنه، درگیر میشن. تو دل این درگیری چه اتفاقی براشون میفته؟ و در نهایت اون چه که جالبه و اون چه که حائز اهمیت اتفاق میفته، یعنی هر دو نفر زخمی میشن. حالا بذارید برگردیم به سال 97، جایی که این حوادث داره اتفاق میفته و در کنارش یه اتفاق مهم دیگه هم داره میفته. اون اتفاق مهم چیه؟ هم وندی هم مرد متجاوز، یعنی همون راننده کامیون، دارن توی بیمارستان الان معالجه میشن، جایی که یکی از پرستارا گویا تو وسایل مرده یه کلید پیدا میکنه که این کلید به اون دستبنده که به دست چپ وندی زده شده میخوره، قفلو باز میکنه. جالبه بدونید که با داشتن یه همچین سرنخ خوبی، اتهام به قتل به مرد متجاوز تو سال 1998 به طور کامل رد میشه. چرا؟ واقعا چرا؟ یعنی مدرک از این بهتر، سرنخ از این بهتر؟ دلیلشون واقعا خنده داره. دلیلشون چیه؟ چون وندی اعتیاد به مواد مخدر داشته، دادستانای بزرگوار معتقد بودن که برای شهادت دادن بیش از اندازه ناپایی داره و خیلی نمیشه رو حرفاش حساب کرد. یعنی انتظار داشتن که وندی که اصلی ترین و تنها شاهد اون روز یا اون شبه، دکترهای تاریخ می‌داشته تا مثلا به حرفش گوش می‌کردن. حالا به هر حال واقعا باید آفرین گفت به پلیس کانادا با این همه نبوغی که به خرج دادن و اجازه دادن این همچین اتفاقی بیفته و این همچین قاتلی تو سال 98 از زیر دستشون در بره. مقاومتی که یه زن روسبی معتاد که همین وندی داستان ما باشه انجام میده، که البته دادستانا قبولش ندارن، نقش اساسی تو ادامه ماجرا داره و شاخک‌ها رو برای حل این موضوع که تو 10 سال قبل زنای زیادی توی شهر ونکوور و البته به مرکزیت ایست ساید ناپدید می‌شدن، چیکار می‌کنه؟ ایفا می‌کنه. ذهن همه رو البته به خودش مشغول می‌کنه، اما چه چیزی ذهن همه رو به خودش مشغول می‌کنه؟ این که بیشتر کارگرای جنسی و زنای آسیب‌پذیر و معتاد بودن، یعنی 2 جین از زنای آسیب‌پذیر بین دهه‌های 80 و 90 تو ونکوور ناپدید شدن و سر و صدای این ماجرا، یعنی ماجرایی که بین وندی و اون مرد اتفاق افتاده، باعث شده که این دوباره سر باز کنه و در موردش دوباره مجددا صحبت کنه. وندی از چیزی فرار کرده که میتونست اونو به اون زنای فراموش شده وصل کنه، ولی پلیس و دادستانی چیکار کردن؟ متهم اصلی رو ول کردن به همین سادگی. الان تنها کسی که میدونه این مرد چقدر خطرناکه وندیه، که اونم از طرف پلیس به خاطر مشکلات مربوط به اعتیادش نادیده گرفته میشه. در نهایت پلیس مردی که تو بیمارستان بستری شده بود رو دستگیر میکنه، ولی بعد از یه مدت با یه وثیقه به ارزش $2,000 آزاد میشه. در نهایت به طور کلی، همونطوری که خدمتون عرض کردم، در عرض 9 ماه کلیه اتهامات وارده علیه اون مرد متجاوز یا همون راننده کامیونی که اون شب همزمان با وندی تو بیمارستان در حال معالجه بوده و کلیدی که یکی از کارکنای بیمارستان توی وسایلش پیدا کرده به دستبندی که به دست وندی بوده خورد و قفل باز کرده رد میشه. دلیل این که حالا چطور به این نتیجه میرسن که این اتهامات به این فرد وارد نیست و در واقع تبرئه‌اش میکنن هنوز مشخص نیست. فقط یه چیز خیلی مشخصه، اونم اینه که وندی خیلی خوش شانس بوده اون شب، چون کسی که از دستش نجات پیدا کرده، یعنی همون مردی که راننده کامیون یا مرد متجاوز صداش کردیم تا اینجای داستان، کسی نیست جز رابرت ویلیام پیکتون بیره. حالا اصلا این رابرت ویلیام پیکتون کیه؟ یه مزرعه داره تو بریتیش کولومبیا که تو کار پرورش خوکه. البته بعدن یه جوری دیگه هم بین مردم شناخته میشه به عنوان مشهورترین قاتل زنجیره‌ای تاریخ کانادا. وقتی رابرت ویلیام پیکتون تو ژانویه 1998 از اتهام قتل تبرئه میشه، دست کم 8 زن رو به قتل رسونده و قصد داشته 8 دختر نوجوان و جوان دیگر رو هم به قتل برسونه. برای اینکه بفهمیم ویلیام پیکتون چطور تونسته 2 دهه از اتهام قتل تبرئه بشه و به کشت و کشتار خودش ادامه بده، باید جامعه ای رو که قربانیاش به اون تعلق دارن رو بهتر درک بکنیم. یعنی کجا رو؟ یعنی ایست ساید رو. ایست ساید که تو ونکووره یکی از فقیرترین بخشا تو کانادا به شمار میره. داریم در مورد مردمی صحبت میکنیم که به شدت تو فقر فرو رفتن، کوکائین و هروئین و انواع مواد مخدر حتی تا همین امروز تو همه جاش به راحتی گیر میاد و علارغم انتظار تغییر زیادی نسبت به قبل نکرده. ونکوور پایتخت مصرف بیش از حد مواد مخدر تو کانادا به حساب میاد. نرخ بالای ویروس HIV و هپاتیت C، فقر، فحشا، بیماری‌های روحی، اعتیاد، از همگسیختگی روانی و فرار خودکشی توش به وفور پیدا میشه. حتی تا همین امروز مردم ایست ساید جزو آسیب پذیرترین اقشار تو جوامع کانادایی به حساب میان. این آسیب البته خب دخترها و زنها رو بیشتر از بقیه تهدید میکنه. خیلیشون تنها زندگی میکنن و اعتیادشون به مواد مخدر اونا رو مجبور به کار جنسی در ازای پول میکنه. وضعیت غم انگیزیه واقعا. طبق گزارش یا مقاله‌ای که سال 2012 نشنال پست منتشر میکنه، تخمین زده میشه که حدود 400 کارگر جنسی اونجا کار میکنن. ولی خب نکته غم انگیز و هولناک و ناراحت کنندش اینه که بعضیاشون دخترای 11 ساله بودن. بعضی وقتا واسه منم که این همه به داستانه جنایی علاقه دارم، خیلی سنگین و ثقیل جزئیات بعضی از این داستانه جنایی. بگذاریم. ایست ساید تو ونکوور منطقه عجیبیه. یعنی یه بخشی از ونکوور به حساب میاد که با وجود فقر گسترده بازم عشق و احترام بین خانواده های اونجا دیده میشه. زنایی که تو این 2 دهه مفقود شدن، هر کدومشون خانواده هایی دارن که پیگیر مفقودیشون می شدن، ولی گزارش های مفقودیشون از طرف پلیس رد می شد. معمولا تو منطقه اینجوریه که افسری که گزارش رو دریافت میکنه ممکنه یه مدت بعد تغییر بکنه، اما معمولا جواباشون با هم مشترکه، جواباشون خیلی تغییری نمیکنه. معمولا میگن که 1-2 روز صبر کنی احتمالا برمیگرده یا احتمالا رفته یه جایی که زندگی جدید رو شروع بکنه و از این مدل در واقع از سربازکنی و پیچوندن مخصوص پلیسی. البته فراموش نکنید داریم در مورد روسپی ها و معتادا صحبت میکنیم. اینا برای هیچ کس مهم نیستن. پلیس خیلی بهشون اهمیت نمیده، رسانه ها بهشون نمیپردازن، مگر اینکه یه دوجین ازشون تو 20 سال گذشته گم بشن و کشته بشن و اینطوری بشه که مثلا مطبوعات بخوان به سمتشون در واقع حرکت بکنن و مطبوعاتو بتونن به سمت خودشون بکشونن. خانواده ها هم البته آسیب پذیرتر از اونی هن که بتونن خیلی پیگیر این داستان بشن. اونا مجبورن بعد از مدت ماجرا رو ول کنن و برن پی بدبختی خودشون. البته اینم بگم خیلی موقع حق با پلیسه، خیلی موقع اونا از خانواده‌هاشون در واقع جدا میشن و با یه اسم مستعار جای دیگه زندگی میکنن، یه زندگی جدید رو اصطلاحاً شروع میکنن. مثلا ممکنه خانواده یه اسم رو به پلیس بده ولی پلیس علارغم تحقیقی که میکنه کسی رو به اسم در واقع ارائه شده از طرف اون خانواده یا به اون اسم پیدا نکنه. پس باید بپذیریم که توی همچین منجلابی همیشه هم نمیشه انگشت اتهامو به سمت پلیس بگیریم. حالا که با منطقه، یعنی در واقع منطقه‌ای که تو اون دخترهای زیادی گم شدن آشنا شدیم، همون ایست ساید، بریم سراغ نقش اصلی داستان، یعنی رابرت ویلیام پیکتون مشهور، در واقع مشهورترین قاتل سریالی کانادا. ببینید، رابرت ویلیام پیکتون که حالا از این به بعد ما ویلیام صداش میکنیم، دوران کودکیش یعنی زمان خردسالیش توی مزرعه میگذره. اولا توی مزرعه بزرگ میشه، مزرعه که نزدیک بندره. خانوادش تو کار پرورش دامن، البته عمدتا خوک و گاو پرورش میدن و زندگی تو مزرعه پدریش طوریه که در واقع با فلسفه مرگ و زندگی زیاد برخورد میکنن. یعنی مرگ و زندگی، تلف شدن دام ممکنه اتفاق روزمره براشون باشه توی مزرعه. پدر ویلیام هم قصابه و به خاطر کار زیادی که توی مزرعه هست از بچه هاش، مخصوصا از پسراش، قبل و بعد مدرسه تو مراقبت از دام ها چیکار میکنه؟ کار میکشه. اون زمان ویلیام یه خواهرم داره به اسم لیندا که ازدواج کرده، البته باشون زندگی نمیکنه و یه بیزینس موفقم تو حوزه املاک و مستغلات داره و روزگار خیلی خوبی داره، یعنی وضع مالی خوبی داره. بعداً وضع مالیش بهترم میشه که حالا اشاره میکنیم در آینده. یه برادرم به اسم دیوید داره که بیشتر خلق و خوش شبیه خود ویلیام، یعنی از نظر در واقع خلق و خو و رفتار و منش بیشتر میخوره برادر ویلیام باشه تا برادر لیندا. اما خودش، یعنی خود ویلیام بزرگوار، قاتل سریالی معروف ما که در موردش داریم صحبت میکنیم، بجز چند سال سابقه قصابی هیچ تحصیلات رسمی تو هیچ زمینه‌ای در واقع نداره. یعنی آدم بی هنر، بجز حالا هنر اصلش که قصابی و هنر فرعیش هم که در حقیقت قتل عام روسبی های منطقه زندگی خودشه. تو 14 سالگی مدرسه رو ول میکنه و دیگه هم بر نمیگرده، یعنی عملا 14 سال به بعد تحصیلات خاصی نداشته. به جاش همراه شریکش پت کاسانووا میزنه تو کار قصابی خوک. وقتی مادرشون میمیره، یعنی مادر ویلیام و لیندا و دیوید میمیره، اونا به اتفاق همدیگه زمینای کشاورزی خانوادگی خودشونو به قیمت 5.5 میلیون دلار به شهرداری میفروشن. خب 5.5 میلیون دلار یه عدد خیلی افسانه‌ایه برای اونا و بنابراین وقتی که پول دستشون میاد و دستشون رو میگیره، تقسیم بر 3 میشه و طبیعتاً هر ستاشون دیگه الان میلیونر و ثروتمندن. خیلی راحت میتونن زندگی خوب و بدون استرس رو داشته باشن. اما ویلیام تصمیم میگیره به زندگی ساده توی مزرعه ادامه بده. بیشتر وقت خودش رو تو بارای ایست ساید میگذرونه تا یکی رو پیدا کنه واسه سکس، یا بهتر بگم رابطه جنسی در ازای پول. اگه از زنی خوشش بیاد براش نوشیدنی میگیره یا پول موادشو میده، ولی زرنگتر از اونیه که خودش یا دست به مواد بزنه یا تو خوردن زیاده روی بکنه. هدفش چیه؟ هدفش اینه که یه طوری رفتار بکنه تا بتونه زنا رو راضی کنه برای ادامه مهمونی باش بیان مزرعش. زنا هم البته به ویلیام جذب می شدن، نه به این دلیل که حالا خوشتیپ باهوشه یا رفتار خوبی داره. اصلا این قاتل زنجیره یه کانادایی رو نباید با تد باندی معروف اشتباه بگیریم. در حقیقت این زنا به دلیل تعریفای خود ویلیام از زندگی سختش جذبش می شن، چون اونا هم به هر حال زندگی سختی دارن و باهاش احتمالا همزاد پنداری می کنن. پر واضحه که خیلیاشون خیلی زود متوجه میشن که بزرگترین اشتباه زندگیشون رو دارن میکنن که به یه همچین آدم مریضی اعتماد میکنن. ببینید، یه نکته ای که همینجای قصه در مورد نحوه فعالیت ویلیام باید در موردش صحبت بکنیم اینه که ویلیام همه زنایی که باشون برخورد داشت و نمیکشت. خب بالاخره یه سیاست کاری داشت، اونم این بود که طیف وسیعی از طعمه‌هاش رو در واقع اعتمادشون رو جلب میکرد. با چه هدفی؟ با این هدف که اونا خودشون برن تبلیغات غیر مستقیم اینو بین بقیه بکنن که زمانی که این خواست ارتکاب به قتل داشته باشه، این اعتماده از بین در واقع نفرات گروه هدفش که همون روسپیا و معتادا و کارگرای جنسی بودن در مورد این وجود داشته باشه. اصلا بعضی وقتا انقدر با اینا خوب رفتار کرده بود که تبلیغشو به عنوان یه مرد خوب و باحال و جذاب و اینا بین خودشون میکردن، دقیقا چیزی که هدف ویلیام بود. اما باز اینجا نقش در واقع پلیس پررنگه. اگه یه تحقیق کوچیک و سرانگشتی در مورد پرونده ویلیام بکنیم، کاملا متوجه قصور و کمکاری زیادی که از طرف پلیس و صد البته گروه هایی که وظیفه تحقیقات رو به عهده داشتن میشیم. یعنی واقعا کارشون یه جایش میلنگیده. اما خب همیشه اینطوری نیست که توی پلیس همه به هم پنالتی بزنن. بالاخره یه سری نفراتی هستن که دارن کار خودشون رو به خوبی و با تعهد انجام میدن و قطاری که داره مسیر اشتباه میره رو به ریل برمیگردونن. داریم در مورد کی صحبت میکنیم؟ داریم در مورد کاراگاه کیمروسو یا دکتر کیمروسو صحبت میکنیم. کی است ایشون؟ یه کاراگاه جنایی تو ونکوور، ضمناً اون زمان تنها افسر پلیس تو کانادا است که مدرک دکترای جرم شناسی داره. یعنی بین یه مش عجوج مجوج و کج و کله تو پلیس کانادا تو اون مقطع قشنگ آدمیه که سرش به تنش میارزه، مغز متفکر بخش مشخصات جغرافیایی به حساب میاد. حالا این بخش چیه؟ چه کاری انجام میده؟ وظیفش چیه؟ تو ادامه خدمتتون میگم. حالا این بخش مشخصات جغرافیایی چیه و چطور عمل میکنه؟ تو بعضی مواقع که کاراگاه‌ها دنبال الگوها و اطلاعاتی بر اساس محل ارتکاب جرمن، کارشون به این بخش گره میخوره. نتیجه کار این بخش یک پروفایل جغرافیایی میسازه. پروفایل جغرافیایی که تهیه میشه به کاراگاه‌ها کمک میکنه تا محل زندگی مجرم رو بر اساس مکان و محل وقوع جرم پیدا کنن. حالا این کارو کی خوب انجام میده تو ونکوور؟ دکتر روزمو. روزمو تو این کار استاده، در حدی که همه جا سمینار برگزار میکنه و خیلی شخصیت برجسته ایه و این روش رو حتی میاد خارج از امریکای شمالی هم آموزش میده. اما توی ونکوور، اونجایی که واقعا مهمه که بهش بها داده بشه، همونطور که قبلا گفتیم از اونجایی که پلیس خیلی نابغه تشریف داره، خیلی بهایی به این نظریه روزمو نمیدن. حالا چرا بها نمیدن؟ پروفایل جغرافیایی تو بخش جنایی یه چیز کاملا جدیده. هر چیزی هم که جدیده، آشنایی و شناخت خب طبیعتا نسبت بهش کمتره و در مقابل مقاومت در مقابلش زیاده. طبیعیه که پلیس کانادا نسبت به این روش جدید مقاومت نشون بده. هیچ کدوم از اعضای پلیس ونکوور نمیخوان قبول بکنن که زنای گم شده تو منطقه ممکنه به نوعی در واقع به هم مرتبط باشن. نکته ناراحت کننده هم اینجاست که این طرز نگاهشون و این طرز فکر پوسیده شون در واقع به این ماجرا سالای زیادی طول میکشه و زیر بار نمیرن و حل پرونده رو بیخود طولانی و فرسایشی میکنن. در کل اساتید نمیخوان قبول بکنن که یه آدم جدید با یه روش جدید ممکنه بتونه این پرونده رو به نتیجه برسونه. اگه به نتیجه برسه چی میشه؟ اون وقت اونا عملکردشون ممکنه زیر سوال بره. از این در واقع مدل چرکبازیای کارمندی که معمولا اتفاق میفته. بگذاریم. پلیس ونکوور همونطور که قبلا هم گفتیم و اشاره کردیم مصداق بارز نخود خورد نکس دهد گنده شود به سگ دهده. حتی میشه اینجوری گفت نه تنها کارو خودشون انجام نمیدن، بلکه اجازه کار کردن رو به کسی دیگه هم نمیدن. انقدر دیگه این موضوع رو سرسری میگیرن از کنارش به سادگی میگذرن که فقط دو تا افسر پلیس رو برای بررسی 26 پرونده مربوط به زنای گم شده در نظر میگیرن. اما اون چیزی که اون موقع یا اصلا اینجور مواقع زیاده فشاره. چه نوع فشاری؟ فشار از نوع فشار افکار عمومی. اینجا هم همین فشار نتیجه میده و پلیس ونکوور اولین تیم ویژه رو برای پیدا کردن سرنخت و پرونده زنای گم شده تشکیل میده. کارشون چی بوده این تیم ویژه؟ این که برن و بررسی کنن چه زنای گم شدن و آخرین بار تو چه زمانی و کجا دیده شدن. این تیم با بیمارستان ها تماس میگیرن و پرونده های منجر به مرگ رو بررسی میکنن. چند تا اسم هم گیر میارن و نهایتاً به یه لیست میرسن که این لیست در واقع تکمیل میشه و درست میشه. بلافاصله کار رو رو لیست در واقع درست شده شروع میکنن. نتیجه میشه که بعضی از زنها هنوز زنده و سالمن و مشکلی براشون پیش نیومده. قبلتر هم گفتیم که بعضی از این زنهایی که حالا خانواده هاشون پیگیرشون میشن فقط از خانواده هاشون در واقع بیخبرن و فقط خانواده هاشون از اونا بیخبرن. به نوعی اونا بیخبر از خانواده هاشون جدا شدن، نه دزدیده شدن، نه کشته شدن، نه در واقع مشکل دیگه براشون به وجود اومده، نه تجاوزی بهشون شده، فقط بیخبر از خانواده هاشون جدا شدن. بعضیشون هم البته اووردوز کرده بودن و غزل خون شده بودن. به این ترتیب سالما و مرده ها از لیست حذف میشن، اما دوباره یه سری اسم جدید اضافه میشه. کار به جایی میرسه که تا آخر سال گزارش مفقود شدن 11 زن دیگه دوباره ثبت میشه. یعنی این لیست هرچی ازش تعداد در واقع اون نفراتی که حالا اسامیشون به اشتباه توی گم شده و مفقود شده از طرف خانواده اعلام شده یا نفراتی که حالا اووردوز کرده بودن مرده بودن از لیست کم میشن، از اون ور همینجوری به لیست داره اضافه میشه. با این حال پلیس تو سال 98 یه نکته مهم رو ردگیری میکنه که به چی ارتباط داره و پلیسو به کی میرسونه. اگه گفتید بله، مزرعه استاد رابرت ویلیام پیکتون. بیل کاکس یکی از کارگرای برادران پیکتون که مدتی تو مزرعه پیکتونا کار میکرده به مواردی اشاره میکنه که محتواش اینه که ویلیام توی مقطعی که توی ایست ساید، یعنی تو مرکز ایست ساید بوده، با بعضی از زنها یه سری کارهایی کرده. از مدت زمانی که ویلیام اونجا بوده اطلاع دقیق داره و در ضمن یه سری در واقع چیزای خیلی مهمم دیده که به پلیس میتونه خیلی کمک بکنه. چه چیزایی بوده؟ چیزای خیلی جالبی، لباسای زنونه کثیف و پاره، کیف پول و شناسنامه، همه مربوط به زنهایی که در واقع مشکوک به گم شدن هستن. کجا پیدا میکنه اینا رو و کجا میبینه اینا رو؟ تو تریلی ویلیام. برای پلیس جالب میشه، یکم بیشتر با بیل صحبت میکنن. بیل به پلیس میگه ویلیام تو مزرعش فضای خیلی زیادی داره، یعنی فضای مناسب برای ارتکاب به جرم و جنایت. در نتیجه قایم کردنه خیلی چیزا براش مثل آب خوردنه. یه سری ابزار هم داره که اگه غلطی کرده باشه برای لاپوشونی کردن اون غلطش کارشو آسون میکنه. بیل میگه ویلیام یه دستگاه چوب خردکن داره که برای از بین بردن هر نوع مدرکی کارش رو خیلی ساده میکنه. فضا براش برای پوشوندن و دفن کردن گسترده است و رفتارهایی هم که بیل از ویلیام حالا توی اون مقطع دیده به شدت مشکوک بوده. اما اصلی ترین چیزی که بیل میگه در مورد زنی به اسم لیزاست که یه تلاشایی برای آزار و اذیت جنسی و حتی قتل لیزا از طرف ویلیام صورت گرفته بوده. اینقدر این موضوع برای پلیس جذابه که بلافاصله پیگیر ماجرا میشن. اما خب طبق روتین اینجور موقعا که قربانی خیلی علاقه ای نداره که در مورد در واقع این مسائل صحبت بکنه، علل خصوص با پلیس، طبیعتا لیزا هم خودش رو خیلی راغب نشون نمیده. اما در نهایت پلیس موفق میشه لیزا رو راضی بکنه تا به صورت محرمانه یه شکایت رو در واقع تهیه بکنه و ارائه بده تا بتونه موضوع رو پیگیری بکنه. چرا؟ چون اظهارات لیزا به تنهایی برای تایید ماجرا کافی نیست. دیگه آروم آروم تیکه های پازل دارن کنار هم دیگه قرار میگیرن. از تلاش 2 سال قبل ویلیام برای آزار و در نهایت قتل لیزا که بیل کارگر سابق ویلیام بهش اشاره کرده بود و کلن شک و شبهه‌هایی که از قبل به ویلیام داشتن و در واقع شایعاتی که حول محورش میچرخید، پلیس یعنی کاراگاه های پلیس ونکوور و پلیس سوار نظام سلطنتی تصمیم میگیرن به چشم این مظنون ویژه، در واقع به ویلیام نگاه بکنن. یه کار مفید و مهم دیگه هم انجام میدن، اونا شروع میکنن به تعقیب کردن ویلیام پیکتون. به عواملشون دستور میدن اگر ویلیامو در حال صحبت کردن با زنی دیدن عجله نکنن. اول چیکار کنن؟ اول تحت نظر داشته باشنش تا زمانی که جون کسی به خطر نیافتادم هیچ حرکتی نکنن، چون که اونا باید در واقع دنبال یه مدرکی باشن یا چیزی باشن که بتونن به خاطر اون حکم تفتیش املاک ویلیام رو بگیرن. پلیس یه دو هفتهی به صورت نامحسوس ویلیام رو تحت نظر میگیره و تعقیب میکنه، اما چیز دندونگیری دستشون رو نمیگیره. تو این بگیر ببنده و جیمز باند بازیایی که پلیس را انداخته، یک کار دیگه هم انجام میدن. کلید و دستبند شب درگیری وندی و ویلیام رو یادتونه؟ یادتونه که پلیس کلید رو ضبط کرد به عنوان یه مدرک و حالا میخواد چیکار بکنه؟ حالا میخواد اون کلیدی رو که به عنوان یه مدرک ضبط کرده، DNA که روش قرار داره رو با DNA روی در واقع سه نفر از اجساد قربانیایی که کشف کرده بررسی بکنه. بررسی میکنه و DNA روی کلید با DNA روی باقی مانده اجساد قربانیای کشف شده مطابقت داره. همشون جز کارگرای جنسی ایست ساید بودن که تو سال 95 کشته شدن. این گروه از زنها در واقع چند زن مفقود شده بودن که بدنشون رو لخت پیدا کرده بودن. پلیس DNA ویلیام رو به آزمایشگاه میفرسته تا با DNA مورد نظر روی اجساد مطابقت داده بشه. جواب آزمایش میاد، بله، DNA ویلیام با DNA روی اجساد مطابقت نداره. خوششانسی ویلیام باعث میشه که انگشت اتهام از روی اون برداشته بشه، اما شایعات همچنان اطراف ویلیام هست. پرم بیرا نمیگن کسایی که حالا این شایعات رو مطرح میکنن. حتی تا جولای 1999 هم این شایعات حول محور ویلیام ادامه داره. برنامه امریکاز ماست وانتد در خصوص زنای گمشده ونکوور دست به کار میشه. چی کار میکنه؟ توجه پلیس محلی رو به این جلب میکنه که دولت و پلیس باید یه کاری انجام بدن. اون کار چیه؟ باید یه جایزه $100,000 برای اطلاعات مفید در مورد پرونده زنای گمشده در نظر بگیرن. البته خیلی امیدوار نبودن که جواب بده، اما خب به هر حال کاری بوده که میتونستن انجام بده و در نهایت این موضوع رو اعلام عمومی میکنن. با اینکه نمیشه رد پای ویلیامو تو هیچ کدوم از قتلای حل نشده یا ناپدید شدن زنا تو مرکز ایست ساید اونم تو دهه 80 و 90 رد بکنیم، اما مردم بیشتر حدسشون اینه که فعالیت ویلیام تو زمینه قتل و کشت و کشتار از اواسط دهه 90، یعنی همون موقعی که کاخ خوک ها که به مالکیت خودش و برادرش بود افتتاح میشه، شروع شده. یعنی زمانش دقیقا بعد از افتتاح کاخ خوک‌های خودش و برادرشه. این همون جاییه که به عنوان یه مؤسسه خیریه ثبت شده و کل آیدیش گیر خیریه میاد. حالا چطور جایی اصلا اونجا؟ در واقع یه کلاب شبانه بزرگه که دوستای در واقع دیوید برادر ویلیام اونجا قول میزنن. البته دوستای ویلیام هم اونجا زیادن و به چشم میخورن و کلن یه جایی که کارگره جنسی میتونن خیلی راحت مواد و مشروب ارزون گیر بیارن. مردای وحشی هم کلی دختر. به جز ویلیام و داداشش و اطرافیانشون بقیه خیلی با اون مکان حال نمی کنن و اوکی نیستن. شهرداری البته توی مقتم تلاش خودشو واسه بستن اونجا میکنه. حتی ویلیام و برادرشون میکشونه به دادگاه، اما در هر صورت توی پرونده شکست میخوره و نمیتونن اونجا رو تعطیل کنن. سالهای بعدم اون مکان همچنان به فعالیتش ادامه میده و یه فضای پر از استرس، نگرانی، التهاب رو برای اون قسمت از در واقع ایست ساید به وجود میارن، پر از مردای خشن و عوضی و زنای روسپی و آسیب پذیر. اما خب طبیعیه یه همچین جایی نمیتونه خیلی باز بمونه. ژانویه 2000 کاخ خوکا تعطیل میشه. جالبه که آمار گم شدن زنان بعد از بسته شدن اونجا نزولی میشه. سال 97 گزارش مفقودی 13 نفر، سال 98 11 نفر و سال 99 5 نفر میشن. پلیس نابغه ونکوور هم تا آمار یکم نزولی میشه چیکار میکنه؟ به جای که بررسی بیشتر بکنه، دقیقتر بکنه، با در واقع فوکوس بیشتری روی مسئله زوم بکنه، یه شاهکار دیگه به خرج میده. اونا تیم ویژه خودشون رو منحل میکنن و میفرستنشون تا روی پرونده‌های دیگه کار بکنن. اما خب بعضیا موافق این تصمیم نبودن. یکی از اونایی که مخالف یه همچین تصمیمیه پلیس سلطنتی کانادا RCMP که موافق یه همچین تصمیمی نیست. بنابراین RCMP کار مفید میکنه. تیم خودشون رو تشکیل میده، از بعضی از افسرهای پلیس ونکوور هم که حالا توی مراحل قبلی تحقیقات توفیقی داشتن توی تشکیل این تیم استفاده میکنه. البته اولین کاری که این گروه جدید انجام میده اعتراف به چیزیه که دپارتمان پلیس ونکوور از زیرش تا حالا در رفته، اونم اینه که اونا در واقع اعتراف میکنن که هنوز اون قاتل سریالی دست از کار نکشیده و دوباره ممکنه دست به کار بشه بدون شک. اونا حالا دیگه دنبال یه مظنونن. گروه ویژه ارتباط نزدیکتری با مردم برقرار میکنه و دنبال اطلاعات ارزشمند میگرده. خب طبیعی اطلاعات ارزشمند رو شما میتونی از کف خیابون و از همصحبتی با مردم به دست بیاری تا بتونی گره همچین پرونده سختی رو در واقع باز بکنی. تو همین گیرودار یه زن دیگه هم اول اپریل 2021 مفقود میشه. این گروه ویژه با توجه به شرایط حساسی که وجود داره 10 نفر دیگه هم به اعضای تیمشون اضافه میکنن و این 10 نفر افسر جدید مشغول بررسی بیشتر از 1300 نکته در مورد مظنونای احتمالی میشن. تعداد مظنونا خیلی زیاده. افسرهای پلیس مظنونا رو به 3 دسته تقسیم میکنن. مظنونای مرکز ایست ساید میرن تو اولویت اول. اولویت اول کسایی هستن که توی ایست ساید زندگی میکنن. اولویت دوم کسایی هستن که وقت زیادی رو اونجا میگذرونن اما اهل ایست ساید نیستن. تیم ویژه 10 نفره پلیس سلطنتی هر کسی که به جرم قتل، سوء قصد و تعرض به کارگر جنسی متهم شده باشه رو تو اولویت قرار میدن. بعضی از این مظنونین با الگوی اونا چیه؟ متفاوتن، فرق دارن. بعضیشون خارج از ونکوور زندگی میکنن. اونا رو هم باید البته بررسی بکنن اما اونا جز اولویت های دسته اول و دوم نیستن و طبیعتاً به عنوان اولویت سوم مورد بررسی قرار میگیرن. پیدا کردن سوزن تو انبار کاه قشنگ، البته به لطف آیکیوی بالای پلیس ونکوور. افرادی که برای در واقع مردم ایست ساید شناخته شده بودن یا هر کسی که اتهامی علیه اون وجود داشت، یعنی افراد شناخته شده با محوریت شرارت یا هر کسی که در واقع اتهامی علیهش مطرح شده بود اما ثابت نشده بودن، میرن زیر ذره بین قرار میگیرن. توی این لیست صدرنشین بلا منازع ویلیام پیکتونه. اون به اتهام اقدام برای قتل یک کارگر جنسی در واقع توی ایست ساید قبلا متهم شده، گرچه ولش کردن، اما جز مظنونین هست و تحت نظر پلیسه. حالا دیگه باید مزرعه عجیب غریب و وحشتناک ویلیام هم مورد بررسی قرار بگیره. نکاتی که بیل کارگر سابق ویلیام اشاره کرده ویلیامو به صدر لیست برگردونده. حالا دیگه گروه ویژه برنامه ریزی ویژه شو برای پیدا کردن یه قاتل زنجیره کلید زده، یعنی دیگه رفتن به اون سمتی که پلیس ونکوور همیشه ازش فرار میکرد. رسانه‌های محلی هم که اینجور موقع در واقع سنگ تموم میذارن و به هیچ عنوانی همچین فرصتی رو از دست نمیدن. این گروه ویژه مشغول بررسی اطلاعات روزمره در مورد روزای گم شدن در واقع زنای گم شده است. البته همزمان با دپارتمان پلیس ونکوور هم در ارتباطه. اکتبر 2001 به طور رسمی دپارتمان پلیس ونکوور به RCMP پلیس سلطنتی کانادا ملحق میشه. یه بیانیه مهم صادر میکنن، اونم اینه که ناپدید شدن 46 زن در واقع به عنوان قتل در نظر گرفته میشه و به دنبال یه قاتل زنجیره میگردن که با این پرونده عظیم که 46 زن مفقود شده توش هست ارتباط داشته باشه به نوعی. البته از اینم نباید بگذاریم که گروه‌های حامی کارگرا پلیس رو شدیداً تحت فشار گذاشتن تا اینکه بررسی پلیس شکلش خیلی جدی‌تر بشه و شد و پلیس قبول کرد که یه قاتل بیرحم زنجیره‌ای احتمال داره تو منطقه چرخ بزنه و چیزی که اگه زودتر قبول کرده بودن شاید قاتل هم زودتر گیر میافتاد. چند روز بعد یه زن بدبخت دیگه هم ناپدید میشه. تا دسامبر 2001 گزارش مفقود شدن 7 زن دیگه هم ارائه میشه. تو اوایل سال 2002 پلیس در نهایت سرنخ‌های جدیدی از زنایی که مفقود شده بودن رو پیدا میکنه. ماجرای ما از اینجا به بعد قراره یه سوپر استار جدید پیدا بکنه. یه مرد به اسم اسکات چاپ که مثل بیل چند وقتی رو تو مزرعه برادری پیکتون کار میکرده میشه سوپر استار داستان ما از اینجا به بعد. اسکات با پلیس تماس میگیره. به پلیس چه چیز مهمی میگه که انقدر اهمیت داره؟ به پلیس میگه حاضره در ازای دریافت پول اطلاعاتی رو در اختیار پلیس قرار بده که این اطلاعات میتونه به حل پرونده و باز شدن گره‌های مربوط به پرونده کمک بکنه. حالا اون اطلاعات چیه و چطوری قرار سرنخ‌های مربوط به اظهارات اسکات چاپ به زنای گم شده وصل بشه و پرونده رو حل بکنه؟ اپیزود 4 پادکست صحنه جرم این داستان جذابو تعریف میکنه. پس هفته آینده پادکست صحنه جرمو فراموش نکنید و حتما هفته آینده ما رو دنبال کنید. From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creoso. She twines his spines up slowly towards the boiling sun, and when I touched her skin, my fingers ran.